قسمت دو طعم وحش گذرا با رمز و راز الهام هم می آید. آهان، او حالا اینجاست. وای، حالا رفته است. تمنای او زمانی پیش می آید که انسان با کسی که این رابطه وحشی را حفظ کرده ملاقات می کند. تمنای او وقتی پدید می آید که انسان در میابد چه زمان ناچیزی را صرف چراغ سحرآمیز یا صرف رویاها کرده و چه وقت کمی را به زندگی خلاق خود، کار مادام العمر خود یا عشق حقیقی خود اختصاص داده است. اما همین طعم‌های گذرا که در پی مشاهده زیبایی و یا به دنبال از دست دادن‌ها حاصل می شود به قدری مجذوب، به قدری هیجان زده و به قدری آرزومندمان می کند که در نهایت راه طبیعت وحشی را دنبال می کنیم. ناگهان به درون جنگل، به سمت بیابان یا به سوی برف می رویم و به شدت می دویم. چشمهایمان را به زمین می دوزیم. گوشهایمان را تیز می کنیم. زیر زمین را می گردیم. روی زمین را می گردیم و همه جا را به دنبال یک کلید، یک رد پا، یک نشانه از اینکه او هنوز زنده است و ما فرصت را از دست نداده ایم جستجو می کنیم. و وقتی رد او را می یابیم، همان اتفاقی رخ می دهد که مشخصه زنانی است که مسافتی طولانی تاختند تا به چیزی برسند. کارمان را ترک می کنیم، ارتباطمان را قطع می کنیم، ذهنمان را پاک می کنیم، صفحه جدیدی باز می کنیم. می خواهیم قواعد را بشکنیم و دنیا را متوقف کنیم. چرا که دیگر حاضر نیستیم بدون او پیش برویم. هر زنی که او را از دست داده و از نو یافته باشد، می خواهد برای همیشه نگهش دارد. زنان هرگاه او را از نو به چنگ بیاورند، تا پای جان برای حفظ او می جنگند. چرا که با او زندگی خلاقشان شکوفا می شود. روابطشان معنا و ژرفا و سلامت می یابد. چرخه های جنسیت، خلاقیت، کار و بازیشان از نو تعریف و تعیین می شود. دیگر آماج تعدی دیگران نیستند. به حکم قوانین طبیعت از این موهبت مساوی برخوردار می شوند که رشد کنند و موفق شوند. اینک خستگی پایان روز آنها از کار و تلاش رضایت بخش ناشی می شود. نه از حبس شدن در چارچوب تنگ فکری، شغلی یا رابطه ای. آنها به طور غریزی می دانند که چه چیزی کی باید بمیرد و تا کی باید زنده بماند. می دانند چطور جایی را ترک کنند و می دانند چطور در جایی بمانند. زنان وقتی رابطه خود را با طبیعت وحشی خیش از نو برقرار می کنند، از موهبت وجود نگهبانی همیشگی و درونی، موجودی دانا و دوراندیش، سروشی غیبی، یک الهام بخش، موجودی با درک و شم قوی، یک سازنده، یک خالق، یک مخترع و شنونده‌ای که هدایت می کند، پیشنهاد می دهد و ایجاد زندگی پرشور و در جهان درون و بیرون را تشویق می کند برخوردار می شوند. وقتی زنان به این طبیعت درونی نزدیک هستند، واقعیت وجود این رابطه از سراپای وجودشان می تراود. این معلم وحشی، مادر وحشی و راهنمای وحشی از زندگی درونی و بیرونی آنان هر چه که باشد، حمایت و پشتیبانی می کند. بنابراین در اینجا کلمه وحشی به مفهوم منفی امروزی آن یعنی مهار نشدنی مد نظر نیست، بلکه بنابر مفهوم اصلی آن یعنی زندگی کردن به صورت طبیعی به کار برده شده است. زندگی که فرد در آن از انسجام درونی و محدوده‌های سالم برخوردار است. واژه‌های زن و وحشی سبب می شوند زنان به یاد بیاورند که چه کسی هستند و چه باید بکنند. این واژه ها استعاره است که نیروی را که به همه زنان توان می بخشد توصیف می کند. آنها تجسم نیروی هستند که زنان بدون آن نمی توانند زندگی کنند. کهن الگوی زن وحشی را با عبارات مناسب دیگری نیز می توان بیان کرد. می توان این طبیعت روانی قدرتمند را طبیعت غریزی نامید، اما زن وحشی نیرویی است که در پس آن نهفته است. می توان آن را روح طبیعی نامید، اما کهن الگوی زن وحشی باز در پس آن قرار می گیرد. می توان آن را طبیعت ذاتی و بدوی زنان نامید. می توان آن را طبیعت بومی و درونی زنان نامید. در شعر می توان آن دیگر یا هفت اقیانوس کیهان یا جنگل‌های دوردست یا دوست نامید. در مکاتب مختلف روانشناسی و از دیدگاه‌های مختلف می توان آن را نفس خیشتن و طبیعت درونی نامید. در زیست شناسی می توان آن را طبیعت نوعی یا بنیادی نامید. اما از آنجا که زن وحشی غیر مستقیم پیش آگاهی دهنده و غریزی است، در میان حافظان قصه های کهن طبیعت خردمند یا دانا نامیده می شود. گاهی نیز او را زنی می نامند که در آخر زمان زندگی می کند. یا زنی که بر لبه جهان زندگی می کند. و این مخلوق همواره عبارت است از یک پیر زن، خالق یا یک الهه مرگ، یا زنی در هبوط و یا انواع تجلی‌های دیگر. او هم دوست و هم مادر همه کسانی است که راهشان را گم کردند. همه کسانی که به کسب دانشی نیاز دارند. همه کسانی که باید معمایی را حل کنند. همه کسانی که در جنگل یا در بیابان سرگردانند و چیزی را جستجو می‌کنند. در واقع در ناخودآگاه روح، یعنی آن بخش بیکران روح که این پدیده از آن ناشی می شود، زن وحشی نامی ندارد. چرا که او بسیار گسترده است. اما از آنجا که این نیرو در واقع موجد تک تک وجوه مهم زنانگی است، اینجا بر روی زمین به نامهای گوناگون خوانده می شود. تا نه تنها بتوانیم وجوه هزارگانه طبیعت او را به دقت ببینیم، بلکه به او دست پیدا کنیم و نگهش داریم. زیرا در آغاز احیای رابطه ما با او، او ممکن است در یک آن ناپدید شود. اما ما با نامیدن او می توانیم در درونمان قلمروی از فکر و احساس برایش خلق کنیم. آنگاه او خواهد آمد. و اگر قدرش را بدانیم خواهد ماند. بنابراین در زبان اسپانیایی من او را رودخانه زیر رودخانه یا زن بزرگ یا نوری از اعماق، گرگ زن می نامم. در زبان مجاری او زنی از میان جنگل ها و زن گرگ خوانده می شود. در میان سرخ پوستان ناواهو عنکبوت زن نامیده می شود. یعنی زنی که تار و پود سرنوشت انسانها و حیوانات و نباتات و کوهها را می بافد. در گواتمالا یکی از اسامی او زن مهالود یا زنی است که از ازل وجود داشته است. در ژاپن او را نومینا یا زنی می نامند که تمام نورها و کل آگاهی را به ارمغان می آورد. در تبت او داکینی خوانده می شود. یعنی نیروی رقصنده‌ای که بصیرت و بینش را در زنان خلق می‌کند. این فهرست همچنان ادامه دارد و او نیز همچنان ادامه دارد. درک طبیعت این زن وحشی یک آیین نیست، بلکه تمرین است. این روانشناسی به معنای واقعی کلمه است. روان به معنی روح و شناختن به معنی آشنا شدن و کسب دانش. بدون او زنان گوشی برای شنیدن کلام روح بخش او یا ثبت نشانه های آهنگ های درونی خیش ندارند. بدون او چشم درونی زنان با دستی سیاه بسته می شود و بخش اعظم زندگی روزمرهشان در رخوتی فلج کننده یا خواب و خیال شیرین سپری می شود. بدون او زنان اطمینان خود را به پایه‌های روحی خود از دست می دهند. بدون او زنان از یاد می برند که چرا اینجا هستند و زمانی که بهترین کار رها کردن چیزی است به آن می چسبند. بدون او آنها یا خیلی زیاد پذیرای هر چیز می شوند یا خیلی کم و یا اصلا هیچ. بدون او زنان حتی وقتی میان آتش می سوزند ساکت می مانند. او تنظیم کننده زندگی زنان است. قلب پر احساس آنان است. درست به همان سان که قلب تنظیم کننده اعمال جسمانی بدن است. وقتی تماس خود را با روح غریزی من از دست می دهیم، حالتی نیمه ویران پیدا می کنیم و قدرت هایی که وجودشان برای زنانگی طبیعی است، اجازه رشد و تکامل نمی یابند. وقتی زنی از منشأ اصلی وجود خیش جدا می شود، سترون می شود و غرایز و چرخه های زندگی طبیعیش از دست می رود و تحت شعاع فرهنگ یا ذهن و نفس خود یا دیگران قرار می گیرد. زن وحشی به معنای سلامت همه زنان است. بدون او روانشناسی زنان هیچ معنایی ندارد. زن وحشی نمونه اصلی یا الگوی نخستین زن است. صرف نظر از فرهنگ، عصر یا سیاست او تغییر نمی کند. چرخه های او تغییر می کند. تجلیات نمادینش تغییر می کند. اما جوهر و ذات او تغییر نمی کند. او همان چیزی است که هست. او تام و تمام عیار است. او از طریق زنان جاری می شود. اگر آنها سرکوب شوند، او مبارزه می کند و خود را بالا می کشد. اگر زنان آزاد باشند، او هم آزاد است. خوشبختانه او هر قدر هم سرکوب شود، از نو خود را بالا می کشد. هر قدر هم من شود، منکوب شود، قطع شود، تضعیف شود، شکنجه شود و به عنوان موجودی ناسالم، خطرناک، دیوانه و عناوین توهین‌آمیز دیگر معرفی شود، باز هم در وجود زنان به پا می خیزد. به طوری که حتی ساکت‌ترین و محدودترین زنان نیز مکانی پنهانی برای او حفظ می‌کنند. حتی سرکوب شده‌ترین زنان نیز زندگی پنهانی دارند. افکاری پنهانی و احساساتی پنهانی دارند که بکر و وحشی است. یعنی طبیعی است. حتی اسیرترین زنان نیز از مکان خیشتن وحشی خود محافظت می‌کنند. چرا که درک و شم قوی آنها میگوید که روزی مفری، راه گریزی و فرصتی به دست خواهد آمد و به مدد آن به سرعت خواهند گریخت. به اعتقاد من همه زنان و همه مردان با موهبت‌های خدادادی به دنیا می آیند. اما واقعیت این است که زندگی روحی و شیوه حیات زنان با ذوق، با استعداد و خلاق، به ندرت شرح داده شده است. از سوی دیگر درباره ضعف‌ها و عیوب بشر به طور کلی و زنان به طور اخص اغراق فراوان شده است. اما در رابطه با کهن الگوی زن وحشی، ما برای درک کامل او، فهم او و استفاده از موهبت‌هایی که به ما پیشکش می‌کند، باید به افکار، احساسات و تلاش‌هایی که باعث قدرت زنان می شود علاقمند باشیم و عوامل درونی و فرهنگی را که زنان را تضعیف می کند کاملا بررسی نماییم. به طور کلی هرگاه ما طبیعت وحشی را به مثابه موجودی بینگاریم با ویژگی های خاص خود که عمیق‌ترین جلوه های حیات را در وجود زن به حرکت در می آورد و از آن خبر می دهد، آنگاه می توانیم از راه هایی که هرگز تصورش را هم نمی کردیم رشد کنیم. روانشناسی که نتواند این موجود روحی درونی در کانون روح و روان زنان را مخاطب قرار دهد، در رابطه با زنان، در رابطه با دختران آنها و دختران دختران آنها تا دورترین خیشاوندان مؤنث آنان در طول زمانهای آینده شکست خواهد خورد. بنابراین با این هدف که مرهمی مناسب روی بخش‌های صدم دیده روح وحشی بگذاریم و برای اینکه رابطه من با کهن الگوی زن وحشی را اصلاح کنیم، لازم است ناهنجاری‌های روح را با دقت نامگذاری کنیم. هرچند در حرفه من دستورالعمل‌های خوبی برای تشخیص بیماری‌ها هست و موارد متعدد و تفکیک شده ای از تشخیص‌ها و نیز متغیرهای تحلیل روانی وجود دارد که با تشخیص وجود یا فقدان سازماندهی در روح و روان عینی فرد نوع بیماری روانی را تعیین می‌کنند، با این حال رفتارها و احساسهای دیگری خارج از چارچوب آشنای درونی یک زن وجود دارد که به طور کامل نشان می‌دهد مشکل کجاست. برخی از نشانه‌های احساسی اختلال در رابطه زنان با نیروی وحشی روح چیست؟ احساس کردن، فکر کردن یا عمل کردن مزمن به هر یک از اشکال زیل به این معنی است که رابطه با روح ژرف غریزی صدمه دیده یا به طور کلی از بین رفته است. اگر به زبان خاص زنان سخن بگوییم، این اشکال عبارتند از احساس خشکی فوق‌العاده، خستگی، شکنندگی، افسردگی، گیجی، خفگی، دم بر نیاوردن، سردی جنسی، ترس، رخوت و سکون، عدم دریافت الهام، عدم تحرک، فقدان احساس نشاط و سرزندگی، معنا و مفهوم نداشتن زندگی، شرم زدگی، خشم مزمن، دمدمی مزاجی، گیر افتادن در وضعیتی نامناسب، فقدان خلاقیت، زیر فشار بودن، دیوانه شدن. احساس ناتوانی، شک و تردید مزمن، فقدان قاطعیت، انسداد فکر، عجز، تسلیم کردن حیات خلاق خود به دیگران، انتخاب‌های ابلهانه در زمینه گزینش همسر، شغل یا دوست، زندگی خارج از چارچوب چرخه درونی خود، حمایت بیش از حد از نفس، بی‌حالی، بی‌ثباتی، فقدان اعتماد به نفس، ناتوانی در تعیین آهنگ گام‌های خود یا تعیین مرزها و محدوده‌ها. پافشاری نکردن بر سرعت گام‌های خود، دل مشغول بودن به خود، دور بودن از خدا، فقدان شادابی و سرزندگی، رام بودن بیش از حد، کشش بیش از حد به سوی روشنفکری، کار یا سستی و لختی، چرا که این امن‌ترین مکان برای زنی است که غرایزش را از دست داده است. ترس از بیان احساسات یا گشودن دریچه‌های وجود خود، ترس از جستجوی راهنما، مادر، پدر، ترس از ارائه کاری ناکامل قبل از اینکه شاهکار شده باشد، ترس از آغاز سفر، ترس از مراقبت از دیگری یا دیگران، ترس از بیش از حد جلو رفتن، بی اعتبار شدن و ناتوانی، کرنش در برابر مقامات، کمبود انرژی در برنامه‌های سازنده، چهره در هم کشیدن، تحقیر، خشم، بی‌حسی، اضطراب. ترس از مقابله به مثل در حالی که راه دیگری باقی نمانده. ترس از تجربه چیزی جدید، ترس از مقابله با چیزی، ترس از ایستادن و صحبت کردن، ترس از صحبت علیه چیزی، ناراحتی معده، دلشوره، ترشی معده، در هوا معلق بودن، حالت خفقان، به آسانی مهربان و مسالمت جو شدن، انتقام جویی، ترس از توقف، ترس از حرکت، بارها تا سه شمردن و شروع نکردن، عقده برتری، دودلی و در این حال کاملا قابل و توانا بودن و کاملا کارایی داشتن، اینها بیماری یک عصر یا یک قرن نیست، بلکه هر جا و هر زمان که زنان اسیر شده اند، هر زمان که طبیعت وحشی به دام انداخته شده، این بیماری ها نیز شایع شده اند.